اما امروز بعضی از رسانه‌ها راجع به انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا صحبت کردن و نتایجش هم تقریبا مشخصه. با آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد محترم دانشگاه تهران و رئیس میز مطالعات آمریکا در این دانشگاه صحبت میکنم که در واقع ببینیم که انتخابات در آمریکا چه شده است و چه روندی.
این رو من آقای حسینی ببخشید خیلی کوتاه اضافه کنم برای برخی از دوستان که من تو فضای مجازی متاسفانه این رو خیلی میبینم، علی رغم که خیلی موقع فکر میکنیم که در واقع ما سوادمون در این مورد باراست و همه چیز رو میدونیم، من میبینم خیلی ها این رو با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشتباه گرفتن، در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری هر دو سال یک بار قاعدتا برگزار نمیشه و این انتخابات مجلس و سنا
همونطور که شما فرمودید،
ولی این رو بهش توجه بکنیم. اگه قرار هست که دنبال بکنی و اگه قرار هست اظهار نظری بکنی، متوجه باشیم که چی داریم میگیم، در مورد چی داریم اظهار نظر میکنیم و همینجوری یه چیزی میشنویم دنبال روی یک موج فکری یا یک کسی فارغ از هر تفکر سیاسی نباشیم، بیشتر گوش کنیم. وقتی که بیشتر بداریم آگاه‌تر بشیم، بیشتر هم میتونیم.
اصلا نکتتون خیلی نکته درست و دقیق بود، منتها در واقع در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری از دو سال مانده به انتخابات فعالیت‌هاش شروع میشه. این ممکنه خبری است که با این انتخابات آمیخته شده باشه.
آقای دکتر
فؤاد ایزدی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام
علیکم
و رحمت خدا خدمت شنوندگان، سلام عرض می‌کنم.
زنده باشین آقای دکتر. من تا ارتباطتون برقرار شد از فرصت استفاده کردم کلی صحبت کردم، اگه هر جاش اشتباه بوده تصحیح بفرمایید.
اون میز آمریکا نیست، گروه آمریکا.
ببخشید
مطالعات جان دانشگاه تهران.
راجب خودتون نه، راجب انتخابات آمریکا هست که
حالا ما اول باید هوای خودمون رو داشته باشیم. آمریکا نیست که حال خودش بود.
خیلی هم خوب آقای دکتر، انشالله که سلامت باشید. خب خبرگزاری ها تقریبا اخباری رو که مربوط به انتخابات آمریکا هست همه خبرگزاری ها حالا داخلی و خارجی منتشر کردن. آقای دکتر آخرین تغییر رو، بهتر بگم آخرین نتایج رو اگر لطف می‌فرمایید بفرمایید که بعد من سوالات بعدی ناظر به همونها رو هم از شما بپرسم.
عرض کنم برای اینکه حزب میدونه سیستم دیکتاتوری دو حزبیه، یعنی ما جمهوری خواه داریم، دموکرات داریم، حزب سوم هم با اینکه 10-15 تا حزب سوم و چهارم و اینها داریم ولی به بازی گرفته نمیشن، قوانین به نوعی نوشته شده که فقط سیستم دو حزبی کار میکنه. برای اینکه اکثریت پیدا کنه حزبی در مجلس نمایندگان 218 صندلی نیاز داره. جمهوری خواه الان 211 تا دارن، دموکرات ها 203 تا. اینجا جمهوری خواه نزدیکتر هستن به عدد 218 و برآورده این است که مجلس نمایندگان رو میبرن. سنا هنوز مشخص نیست، الان 49 صندلی مشخص شده، جمهوری خواه دارن 49 تا، دموکرات دارن دو تا ایالت هستن، یکی نوادا یکی جورجیا که تکلیفشون هنوز مشخص نشده. این دو تا اگر مشخص بشه اون وقت معلوم میشه که سنا به چه سمتی خواهد.
یعنی حتی یک کرسی هم اونجا مهمه، یعنی مفهوم اکثریت پیدا میکنه، چون در واقع یک موضوعی که به موج قرمز مشهور شد و بایدن گفت جلوشو گرفتیم، اون رو هم راجبش توضیح میفرمایید؟
بله، خب برآورد این بود که جمهوری خواها با یک فاصله خوبی مجلس نمایندگان رو ببرن و این اتفاق نیفتاد. منظور بایدن هم همین هست، اون جمهوری خواها معمولا با رنگ قرمز شناسایی میشن. موج قرمز منظور این استش که برآوردهایی که وجود داشت که جمهوری خواها با یک فاصله زیادی مجلس نمایندگان رو میبرن اون محقق نشده. حالا ممکنه در نهایت ببرن، مثلا با یک فاصله کمی نسبت به دموکرات.
در نهایت این شکلی از نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه که وارد کنگره و در واقع وارد سنا و مجلس نمایندگان میشن در آینده سیاسی آمریکا خیلی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاشت؟
بله، ببینید قدرت کنگره در ساختار سیاسی آمریکا بالاست و از این جهت اگر مجلس نمایندگان به دست جمهوری خواه بیفته، این دو سالی که تقریبا از دولت های بایدن مونده خیلی دولت بایدن به جایی نمیرسه. خودشون میگن این دو سال لیم داک خواهد بود. لیم به معنی شل، داک هم به معنی اردک شل.
بله،
یعنی همینجوری سلانه سلانه دولت بایدن میره تا تمام بشه دولتش. به دو دلیل هم این اتفاق میفته. دلیل اول این است که خب برای اینکه طرحی در کنگره به تصویب برسه هم در مجلس نمایندگان باید رأی بیاره هم در سنا.
درسته؟
از این جهت اگر فقط مجلس نمایندگان رو هم جمهوری خواه ببرن، اونجا میتونن برای طرحایی که ترامپ، طرحایی که بایدن میخواد تصویب کنه، مانع ایجاد کنن، مشکل ایجاد کنن و در حوزه بودجه، در حوزه برنامه‌ها دولت باید مزاحمت ایجاد کنن، این قدرت رو پیدا
میکنن. آقای دکتر، تو حوزه سیاست خارجی چطور؟ آیا میتونن در واقع مشکلی درست بکنن برای
بله، حالا اون دولت. مورد دوم که مزاحمت برای بایدن ایجاد میکنن، هم حوزه سیاست داخلی هم خارجی، مثلا در رابطه با پرونده افغانستان جمهوری خواه گفتن یک گروهی رو برای بررسی دلایل فرار آمریکا به اون سبکی که از افغانستان فرار کرد
بله.
تشکیل خواهند داد. این پسر بایدن میدونید معتاده و مشکلات زیادی داره، مشکل آقازاده ها فقط مربوطه به کشور ما نیست، از این جهت برای ایشون پرونده‌ای باز کردن و میخوان مشکلاتشون رو بررسی کنن. در حوزه های مختلف برای بایدن تدرسی دارن، من جمله این که میگن که زمانی که مجلس نمایندگان دست دموکرات ها بود دوبار ترامپ رو اینا استیضاح کردن، میگن یه دونه رو ما حداقل میخواییم جبران کنیم.
درسته، یعنی احتمال داره که حضورتون عرض بکنم که بایدن هم استیضاح بشه، درسته؟
استیضاح بکنن بند.
چقدر جدیه با توجه به اون تعدادی که شما فرمودید که شاید حالا خیلی هم توافقی نداشته باشه به نمایندگان دموکرات ها؟
میدونید برای استیضاح جمهور نصف به علاوه یک نیازه در مجلس نمایندگان، یعنی اگر جمهوری خواها ببرن مجلس نمایندگان رو، یعنی اون نصف به علاوه یک داشته باشن که احتمالا پیدا میکنن، وقت رأی میاره دیگه، مشکلی برای استیضاح بایدن ندارن. در سنا دو سوم رأی نیازه، دلیلی هم که ترامپ دوباره استیضاح شد ولی ریاست جمهوریش متوقف نبود نشد همین بود که در سنا اون دو سوم رأی نبود، چون نصف سنا دموکرات بود و نصف سنا جمهوری خواه بود و رأی نداد. از این جهت با اینکه ممکنه استیضاح مطرح بشه ولی اینکه بتونن دوره بایدن رو کوتاه کنن و ایشون رو اخراج کنن احتمالش خیلی کم.
بله، و اینکه آقای دکتر، چون ترامپ هم دوباره داره تلاش میکنه که اونجا به نامزدی انتخابات از سمت جمهوری خواه برسه، چقدر احتمال داره اساسا یک چهره‌ای که یک بار رئیس جمهور شده و رأی نیاورده دوباره این شانس رو داشته باشه که وارد این رقابت‌ها بشه؟ مثلا عرض می‌کنم، ما مثلا خانم سارا پیلین رو داشتیم که فقط بعد از اینکه نتونست اون نصاب لازم رو بیاره برای ورود به رقابت‌ها، برای دفعات بعد هم دیگه یه جورایی انگار چهره سوخته باشه و منصرف بشه، دیگه نیومد توی رقابت‌ها. ترامپ وضعش در این حوزه چه شکلیه؟
من می‌دونم ترامپ یه مقدار متفاوته دیگه، یعنی خیلی بر اساس منطق و محاسبات و تاریخ و اینا کار نمی‌کنه.
خب حزبش چقدر ممکنه که جلوشو بگیره؟
خب میدونید از ابتدا هم نخبگان حزب جمهوری خواه دل خوشی از ترامپ نداشتن. ترامپ یک عقبه مردمی داره در بین مردم معمولی که حالا به حزب جمهوری خواه رای میدن،
درسته؟
و تو این انتخابات هفته پیش هم خیلی وضعیت خوبی نداشت ترامپ، چون نامزدهایی رو که ایشون تایید کرده بود در خیلی از موارد رای نیاوردن.
درسته.
این جهت جایگاهش رو به تدریج ترامپ به نظر میرسه توی حزب جمهوری خواه داره دست میره میده. مشکل این استش که جمهوری خواه یک نامزد خیلی قوی هم ندارن که در انتخابات درون حزبی جمهوری خواه جلوی ترامپ قرار بدن. حالا تو این یک سالی که تقریبا یک سال نمی که مونده تا این نماینده حزب جمهوری خواه معرفی بشه برای انتخابات سال 2024،
بله،
در حال اون نخبگان حزب جمهوری خواه باید ببینن آیا میتونن ترامپ رو متوقف کنن یا نه.
بسیار خوب. و اینکه آقای دکتر، این انتخابات و این دو سال باقی مانده رو فکر میکنید که نسبت رفتارها و کنشهای آمریکا در واقع به درباره جمهوری اسلامی ایران و برنامه ها و سیاستاش چقدر تغییر خواهد کرد؟
آمریکا یا هر چی علیه ایران و مردم ایران داشتن در چنته داشتن استفاده کردن.
بله،
خیلی فرق میکنه حالا جمهوری خواه بیاد دموکرات بیاد. در حوزه تحریم الان میبینید بعضی از افراد سه بار چهار بار تحریم میکنن.
بله،
تحریم کردن که دیگه مجبورن دوباره برگردن همون افراد قبلی رو تحریم کنن.
خب
جمهوری خواه هم دشمنشون بیشتر از دموکرات هست با ما، دموکرات هم دشمنشون بیشتره، یکی از دیگری بدتر. و خیلی هم دیگه جای تحریم و فشار و اینها ندارن. اون چیزی که مسلم هستش این است این مقاومتی که مردم داشتن در مقابل جنایت ها و فشارهای آمریکا با همین سطح اگر مقاومت ادامه پیدا بکنه مثل گذشته آمریکا یا به اهدافشون هدهیدان نخواهد.
خیلی متشکرم. من آخرین سوالم بپرسم، ظاهرا گفتن که اونجا برگه تعرفه انتخاباتی به نام کسی چاپ شده منتشر شده و رأی هم آورده که اون آدم مرده بوده، یعنی دنیا رفته بوده، این داستانش چی بود آقای دکتر؟
والا ایشون حدود 25-6 روز قبل از انتخابات فوت کرده، سرطان داشته، 85 سالش بوده، سرطانی داشته و توی برگه ها اسمش بوده، یعنی نیامدن عوض بکنن یا فرصت نبوده یا برحال از این هاشون نخواستن بپردازن و ایشون 80% رأی آورده. یک فردی که فوت کرده 80% آرا رو خودش اختصاص داده و حالا باید دوباره انتخابات برگزار کنن دیگه. یعنی این ایران مثلا این همچین اتفاق افتاده بود، الان رسانه های دنیا ساعت‌ها دربارش برنامه میذاشتن.
آره من واقعا داشتم یه لحظه فکر میکردم که ایران یا اصلا هر کشوری اگه همچین اتفاق افتاده بود ممکن بود چه تحلیل هایی و چه نظراتی راجعش مطرحش که بله آقا انتخابات فلان است و چنان است و یه فرد مرده رأی آورده بود.
میدونید این انتخابات آمریکا، انتخابات کنگره حدود 30-35% بیشتر شرکت نمیکنن و اینم نکته ای هست که انتخابات تو ایران برگزار میشه همین میگن چند درصد شرکت کردن، بالای 50 بود، زیر 50 بود. اصولا این شما رسانه های آمریکا رو ساعت ها رصد بکنید هیچ صحبتی درباره تعداد شرکت کنندگانی که این درصد شرکت کنندگانی که میتونستن رأی بدن و رأی ندادن یا رأی دادن اینا اصلا مدتی دارم رصد میکنم ببینم عددش در میارم نتونستم. سالیان گذشته بوده 30-35% بود. حالا یه بار فکر میکنم انتخابات مجلس ما 45-46% شد، چقدر سر صدا کردن که مثلا حضور مردم کم شده در حالی که در کشور خودشون معمولا 10-15% حضور مردم کم تر.
آقای دکتر ببخشید من آخرین سوالمو بپرسم، قبلیه هم گفتم آخرین سوال و یه نکته به ذهنم رسید راستش برای خودم جالبه چون جناب علی میدونم که تخصصی رسانه‌های آمریکا رو هم دنبال می‌کنید خبرهاشون و اینها رو، یه شبکه‌ای مثل مثلا عرض می‌کنم CNN، حالا فاکس رو من خیلی راستش نگاه نکردم ولی CNN رو بولتناش رو دنبال می‌کردم، اونچنان که توی موضوعات قبلی اغتشاشات در ایران پرحجم میپرداخت به این موضوع به نظر میرسه این بار خیلی میلی نداره که به این فضا بپردازه و حتی مثلا عرض میکنم که اون گزارشی که رباتواره ها در توییتر مثلا چه کار میکنن، چه طوفان هایی درست میکنن، چه هشتگ های میلیونی درست میکنن، هم گزارشش از CNN در واقع پخش شد، یه جورایی ضد اون جریانی که شاید نظام سلطه دوست داشت که خبراش در ایران بولد بشه و برجسته بشه و بهش بپردازن. در عوض به نظر میرسه که روی موضوع چین یا روسیه و اوکراین خیلی زوم کرده و دقت داره میکنه. اون دریافت من درست بوده آقای دکتر؟ حالا به عنوان دانشجو خدمتتون عرض میکنم، آیا این نکته درستیه؟ یعنی CNN واقعا اون قدری که باید دفعات قبل مثل 88 میپرداخت به این موضوعات واقعا نپرداخت؟
نه ببینید ما CNN رو من هر روز میبینم، خودشم میبینم، بولتنش رو رصد نمیکنم، خودشو میبینم.
بله
و میدونید CNN اصرار داره که هر روز یکی از اخبار اصلش بحث ایران باشه در این هفته های گذشته و بعد روزی که خبر نداره خبر درست میکنه. مثلا خبر دیروزش درباره کشف حجاب یک هنرپیشه بود با یک آب و تابی اعلام کرد که بله این هنرپیشه در اعتراض مثلا به وضع موجود کشف حجاب کرده. حالا من اسم هنرپیشه رو نمیگم الان، شاید خوب نباشه، ولی این فرد سالها پیش به آمریکا مهاجرت کرده و سالها پیش کشف حجاب کرده. یعنی چون دیروز هیچ خبری ظاهرا نداشتن، یک خبری که یعنی خبرش اگه میخواستن در کشف حجابشون بدن باید 4 سال پیش خبرشون میدادن.
بله.
امروز خبرشو دادن. این CNN شیطنکش اتفاقا بسیار زیاد بوده در حوزه خبرسازی، اصلا قابل مطالعه هستش به نظرم در رشته ارتباطات، چه رشته ارتباطات، و این نحوه برخورد CNN وقت شاشات رو مطالعه کنه. میکنن و چیز جالبی
داشتن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، استاد دانشگاه و مدیر گروه مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که از حضورتون خدافظی.
خدافظ.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. خانم بزرگی خیلی ممنونم که این وقت رو به من دادید.
سپاسگزارم. خانم ارجمند، آقای سید حسین حسینی، ممنونم برای اجرای بخش موج روز. عصرتون بخیر باشه.